بسم الله الرحمن الرحیم. خب میدونی اصل این عنوان هنر اسلامی رو مستشرقین باب کردن، اینا به این دلیل بود که اونها شاهد بودن که در کنار مثلا هنر رومی و هنر غربی که حالا بعد از آن دوران رنسانس وسعتی بیشتری هم پیدا میکنه، آشنا میشن با یک آثار هنری در کشورهای اسلامی که خب رنگ و بوش متفاوته، حال هواش متفاوته. به طور مثال معماری یک کلیسا با معماری یک مسجد چقدر تفاوت داره، این تفاوت رو مستشرقین و اون جهانگردانی که میان و توی سفرنامه هاشون میارن آوردن. و الان هم شما وقتی که توریستای خارجی میان میبینیم که جایی که خیلی دوست دارم برم ببینم، مثلا مسجد امام در اصفهان هست، یا به مشهد که میان مثلا خیلی دوست دارم برن مسجد گوهرشاد رو و اون مراکز مذهبی رو ببینن، چون واقعا فضا متفاوته. خود ما هم وقتی که مثلا به غرب میریم و مثلا داخل یک کلیسا میریم به طور مثال ببینیم، میبینیم چقدر فضا متفاوته. درسته اونجا هم یک حس بی‌نهایت رو به آدم میده، اما یه حس بی‌نهایتی که انگار توش معنویت نیست، انگار فقط یک نوع وهم توش هستش. اما در حالی که اون حس بی‌نهایتی که در شما در داخل مساجد و معماری اسلامی پیدا می‌کنی، یک حس معنوی و حس خداجویی و حس وحدت جویی و حس جدا شدن از زمین در تو ایجاد میشه. حالا اینکه تعبیر هنر اسلامی چقدر درسته و مختصاتش چیه، خب یه بحث طولانی است. برای همین بعضیا اساسا منکر هنر اسلامی هم میگن هنر مسلمون ها. من به ذهن خودم برداشتم اینه که هر دو تا تعبیر رو ما میتونیم کنار هم قرار بدیم، هم بگیم هنر مسلمون ها هم هنر اسلامی، بسیاری داره که با چه زاویه دیدی قضیه رو ببینیم. به هر حال واقعش اینه که اون چیزی که توسط یک انسان مؤمن و موحد خلق میشه در هر رشته هنری که ما بهش نگاه بکنیم کاملا حسال متفاوتی داره با اون آثار هنری که خب مال افرادی است که با این حس و با این نگاه دینی و مذهبی به اثرشون نگاه نکردن. یعنی اون جوششی که در درون یک انسان مؤمن و موحد هست خروجیش متفاوت هست از یک انسانی که حالا مثلا فرض کنیم که گرفتار یک دنیای دیگری است، گرفتار یک نوع نفسانیاتی است که حتی توصیه میشه برو سراغش. طبیعی است که این دوتا رویکرد متفاوت هست. البته خب ما حالا ویژگی هایی هم از میشه گفتش که قبل از اسلام داریم. بلکه کشورهای آسیایی یک حریم هایی رو رعایت میکردن، یه حرمت ها و یک به نوعی فضای چجوری بگیم اخلاق گراتری داشتن نسبت به هنر یونان قدیم.